أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن الشيخ الأنصاري قال إن الأمارة على التقية ينحصر في موافقة أحد الخبرين المتعارضين مع العامة، مع فتوى أهل العامة و اخبارهم. خالفه صاحب الحدائق قال ليس سبب الحمل على التقیه و الامار على التقیه منحصرا في ذلك، بل ايضا يكون من امارات التقیه و اسباب الحمل على التقیه احراز و کون و صدور عهد الخبرین بداعی الغاء الخلاف بین اصحاب هم الامامیه. و فی الحقیقه یکون الدائی ده الغاء الخلاف بین اصحاب الامامیه لغرض التقیه، ولیکن لا یعتبر هین اذن کون الخبر المحمول على التقیه موافقا لعل العامه، یعنی رو ما یکون الخبران المتعارضان مخالفین للعامه که ان یفتی جماعت من اصحابنا به استحباب فعلن و جماعت اخرى به کراهته، ولكن العامه علیکم السلام و رحمت الله اکثرهم او کلهم قائلون اما بالوجوب او بالحرمه. مثلا لكن اذا احرزنا ان احد الخبرين المتعارضين الدال على الكراهه او الاستحباب انما القيه لايجاد الاختلاف بين اصحابنا حتى يحفظ الامام يحفظ الامام وشيعته من تعرض المخالفين، فحينئذ يمكن حمل ذلك الخبر الصادر بداعي الغاء الخلاف على التقية ولو كان مزمونه مخالفا لفتوى أهل العامة. فهذا هو مبنى صاحب الحدائق من عدم انحصار صاحب الحمل على التقية في موافقته. أشكل عليه الوحيد البهبهانی به وجوه اربعه، احدها عدم صحت حمل الخبر المخالف للعامه على التقیه ولو صدر بدای ایقاع الخلاف لفرض انه مخالف للعامه، فیدخل تحت قولی علیه السلام فإن الرشد في خلافهم. هذا الإشكال الأول، وعجبنا عن هذا الإشكال بأن قوله عليه السلام الرشد في خلافهم عنوان مشير إلى أن الخبر المخالف لما صدر بداية بيان الحكم الحق من أجل ذلك يكون الرشد في خلافهم. وغالبا في موارد تعارض الروايات اذا كان احدهما موافقا للعامه والاخر مخالفا للعامه يكون المخالف للعامه انما يستر بيان لدائي بيانه على حكم الحق. و اما ما قاله صاحب الحدائق لا ينافی الاخذ بهذا تعلیل لفرض ان الخبر المخالف للعامه احرز یعنی احد الخبرین المتعارضین ولو کان مخالفا للعامه ولكن بعد احراز صدوره بدای الغاء الخلاف لغرض تقیه يدخل في تعدیل امام علیه السلام یعنی هذا الخبر ولو کان مخالفا للعامه ولكن لما علمنا ان الغرض في الغائه التقیه بالمعال لاجل ایغاء الخلاف فيدخل في الموافق للعامه يدخل في الخبر الذي انما صدر لدائی التقیه و اشکاله غیر وارده و ایزن به وجود اخرایاتی بیان و تفسیدن و ثم ذکر سید الیزدی ان القرین الصارفه ان بیان الحکم الواقعی به دوائی غیر تقیه یعنی الغاء الخبر به دوائی غیر تقیه ایزن یمکنان یکون من قبیل علائم ترجیح یعنی قد یستر الخبر لا لاجل تقیه بل لاجل سبب آخر غیر تقیه اساسا لیکن ذلک السبب لا یکون هو الدائی لا یکون هو الدائی لبیان حکم الباقی یعنی یلقی الامام الخبر و یستر منه الخبر لدائن غیر بیان حکم الحق الواقعی لیکن ذلک الدائی لیس من سبب تقیه لا ینحصر الدائی الى غیر بیان الحق یعنی الدائی الى اصدار الخبر غیر بیان الحق لا ینحصر فی تقیه لیکن الاشکال یرد علیه بن ان ذلک الدائی ما هو لو کان کلامک راجعون الی کلام صاحب الحدائق یعنی السبب هو ایغاء الخلاف ایغاء الخلاف بین اصحابنا لعجل تقیه ولو کان هذا الخبر مخالفا لعهد الامه هذا صحیحون اما غیر ما ذکر صاحب الحدائق و غیر کون الخبر موافقا للامه فای علامت لنا ان نحمله علی الدائی غیر بیان الحق ما هو السبب لم یذکر السید فلذا ان اشکال یرد علیه لابد من احراز ذلک السبب بل لم یذکر احد من الاصولیین سبب آخر غیر تقیه لبیان الدائی الى غیر بیان الحق الى غیر الحق. اجمال بود تفسیر این که ما در جلسه دیروز بخشی رو در خلاصه عربی عرض کردیم از مباحث که امروز حاصل اون رو عرض میکنیم یعنی شرح اون رو بیان میکنیم بعد وارد بحث امروز ما میشیم. در دیروز در بخش عربی خب مطالبی رو گفتیم من جمله این نقطه بود که شرح فارسیش رو ندادیم بیان تفسیرش رو نگفتیم. گفتیم شیخ انصاری چهار وجه در ترجیح به مخالفت عامه ایشون احتمال داد، سه وجهش رو رد کرد، یه وجهش رو تثبیت کرد. خب وجه اولی که گفته اینه که خزما خالف العامه فقط تعبده، یعنی ما تعبد میکنیم به کلام اشاره، تعبد محضه. فرمود که دو خبر اگر مخالف موافق عامه، یکی مخالف یکی موافق بود متعارضین، شما مخالفه بگیری، خب ما هم تعبد بکنیم. پس بنابراین معنا و مفهومی غیر از تعبد محض در این اخباری که ترجیح دادن مخالف عامه رو ندارد. فقیه باید تعبد بکنن، دو تا خبر متعارضه، یک مخالف یک موافق، خب مخالف رو حضرات فرمودن که چی آقا این بگیرید این رو، این حقه، خب متعبد بکنه. این یک احتمال داده، بعد خودش رد کرده این احتمال رو. اولا به این که ارتکاز و فهم عقلایی از این کلام امام این تعبد محض نیست، چون در واقع دو تا خبر متعارض هر دو که نمیتونن این واقع باشن. خب یکی موافق عامه است، یکی هم بفرمایید که مخالف عامه. خب اونی که مخالف عامه هست بیشتر میتواند به دایی بیان حکم واقعی باشد یا اونی که موافق عامه هست؟ و طبعا اونی که مخالف عامه هست هیچ دایی غیر از بیان حکم واقعی علل قاعده به ذهن هیچ عاقلی چی آقا نمیرسه، چون احتمال تغییری که وجود ندارد که. خب این میشد یک به قول معروف تلقی عقلایی از کلام امام. تلقی عقلایی چیه؟ این است که تعبد محض نیست، بلکه به خاطر اینکه مخالف عامه برای بیان حکم حق و واقع بیان میشد، به خاطر این امام علیه السلام فرمود که این رو بگیرید، اینه نه تعبد محض. بعد خودش هم وجه دومی هم برای این اشکال آورده، گفت که یعید این کلام ما رو همین خود نفس تعلیل، لأن الرشد فی خلافهم، چون رشد و حق در خلافشه. این یعنی چی؟ و یعنی که خب چون خبر مخالف واقع هیچ دایی امام برای بیان اون ندارد مگر اینکه بیان اون چرا که حق هست و حکم کما که شأن امام هم همینه. امام علیه السلام در مقام تشریع احکام الهی است، خب باید حق واقع بیان بکند، مگر اینکه یک دایی دیگری بیاد که او را از این غرض ادای رسالت اون از این منصرف بکند که حفظ جان خودش و حفظ جان اصحابش باشه، اونم در اون خبری باید باشد که موافق عامه هست که با اون دایی، و الا اونه که مخالف عامه هست که. لذا لعن الرشد فی خلافهم خودش اشاره به همین هست که تعبد محض نیست، بخاطر این است که چون برای بیان حکم واقعی هست. خب این یک احتمال خودش رو درد کرد. احتمال دوم این است که رشد و حق در واقع یک طریق چیز مخالفت با عامه یک اماره است، یک طریقی است برای اینکه حکم حق در اینه. مثلا چطور؟ مثلا همین خود خبر ثقه یک اماره نیست، طریق نیست برای حکم واقعی. چطور طریق حکم واقعیه؟ مخالفت عامه یک طریقی باشد برای حکم چی آقا؟ واقعی. که مقصود امام اینه، اونه که مخالف عامه است به اصطلاح، چون مخالفت عامه طریق به واقع هست، لذا شما این رو بگیرید، این اماره است بر واقع، اون موافقت عامه این طریقیت نداره. بعد این رو خودش اشکال میکنه، میگه خب حالا چطور میتونه این اماره باشه در حالی که اهل عامه در بسیاری از فتاوا خودشون هم دیگه اختلاف دارن؟ و کدومش اماره است؟ در اکثر موارد اهل عامه خودشون اختلاف دارن، و کدومش میتونه اماره باشه؟ بعد خودش هم جواب داده این رو، میگه نه ما میتونیم بگیم که در مواردی که اتفاق ندارن اختلاف دارن، اون غالب رو اکثر رو، چون اول ما ینسبه الی الذهن و یکون ظاهر قوله علیه السلام خود مخالف العامه، اونی که غلبه داشته باشد همون غلبه سبب انتصاب اون فتوا میشد به اهل چی آقا؟ عامه. کما اینکه الان میگه شیعه چی میگه شیعه چی نمیگه، خب اونی که غالب فقها بهش فتوا دادن این به شیعه نسبت داده میشد، این هم همینطور.
حمل دوم امالیت نیست،
بله علی از کردم به شما همینه، مخصوص اینه. یعنی این مراد ایشون از این که دارد کون الرشد و الحق فی مخالفت العامه اینه. حالا سرش عرض بکنیم، چون اون سبب تقیه باشد و بعد چهارم قرار داده ایشون، توجه فرمودید؟ لذا این حرف ایشون فقط و فقط منطبق با اماریت هست، توجه فرمودید؟ غیر از این ندارد. خب این رو ایشون جواب داده که بله غالب هست دیگه، اشکال کرده؟ خودش جواب داده غالبه، ولی که ما بهش میخوام بگیم که نه، این چه طریقیتی میتونه داشته باشد، چه اماریتی میتونه داشته باشد، به چه معیاری شما میتونید بگید که رشد و حق در خبر مخالف عامه هست؟ چه معیاری دارید شما؟ چه ضابطه ای دارید؟ چگونه اماره هست؟ چه ملازمه ای هست بین حق و بین مخالف عامه؟ اگر یک کمی تعامل بکنید طریقیتی در کار نیست، مگر اینکه فقط چون اون مخالف حق دایی برای الغا برای بیان این خبر و صدورش جز بیان حکم واقعی چی آقا؟ نیست. سرش همین میتونه باشه، سرش همین میتونه. بنابراین این که ما این رو یک وجه مستقل قرار بدیم، بگیم که چون رشد و حق با خبر مخالف واقع هست، غیر از این که وجه چهارم ایشون که بدایی بیان حق صادر میشد، چون اون مستقل قرار داده، تجربه فرمودید، غیر از اون ما بخوام بگیم که در واقع مخالفت عامه خودش سبب رشده، علامت رشده. این کلامش توجیه جز علامیت و اماریت و طریقیت هیچ توجیه دیگری چی آقا ندارد که این قابل قبول چی آقا نیست. چون مخالفت عامه اگر امام فرمود رشد درش هست، عرف، عقلا، اهل دقت، چیزی غیر از این به ذهنشون نمیاد که هیچ دایی برای بیان خبر مخالف عامه جز بیان حق و اون بیان حکم واقعی وجود چی آقا ندارد. کما اینکه شأن و رسالت امامت چی اقتضا میکند؟ بیان حکم واقعی. فقط نباید مزاحم باشد. مزاحم چیه؟ عامه. اگر جایی که مزاحم هست یعنی احتمال خوف خطر هست، اینا از این دست بر میدارن، از تقیت دینی و دین آبایی. و اگر مزاحمی وجود نداشته باشد، خب همون رسالتشون چی اقتضا میکند؟ که اخبار و روایات بدایی بیان حکم واقعی بوده باشد. پس لعن رشد فی خلاف هم این معنا میدن، بعد اینه، این اشکال بهش وارده. و غالب رو ما هم قبول داریم، درسته، حرفش بجاست که همه جا با هم یکسان نیستن، که اتفاق ندارن علامه که اختلاف دارن، اون همون غالب. و نه غالب و فتوا اهل العامه، یا فتوا غالب و اهل العامه، اون اگر فقیه راست کرد یکی از این دو خبر موافقه اون بود، معلوم بود که اینجا مزاحم داشته، حضرت خوف داشته، تقیه کرده. خب حالا اونی که مخالف با غالب اهل عامه هست، که این مزاحم و این خوف و این مانع وجود چی آقا ندارد. وقتی که ندارد، هیچ دایی جز بیان حکم واقعی چی آقا نخواهد ماند. این بعد سوم این است که حسن مجرد مخالفت، یعنی حضرت مخصوصشون است که آقا مخالفت با عامه فی نفس حسنه، حسنه. حالا چرا حسنه؟ چون اینا بنا داشتن که با ائمه ما مخالفت بکنن دیگه. توجه فرمودید؟ مخالفت با مخالف ائمه خودش چی است آقا؟ حسنه. این احتمال داده. بعد یه دو روایت هم شهاد و خوش آورده. توجه فرمودید که ما حالا در بدایع آوردیم که ایشون شاهده که آورده چه روایاتیست. مثلا اینجا روایتی رو که آورده برای شاهد، بله 324 درسته، بله 324، بله اینه. مثلا داره که والله ما جعل الله لأحد خیرتا فی اتباع غیرنا، خب و ان من وافقنا خالف عدونا، همین که وجه کرد کردم، هر کسی که با ما موافقه با دشمن ما چیست آقا؟ مخالفه. پس مخالفت با دشمن ما امر حسنیه. مثلا و من وافق عدونا فی قولنا و عملنا فلیس منا ولا نحن منهم، یعنی نفس المخالفه حسنه. خبر حسین بن خالد هم همینجور، شیعتنا المسلمون شیعتنا مسلمون لامرنا، یعنی تسلیم میشن امر ما رو قبول میکنن. الاخذون به قولنا المخالفون لعدائنا فمن لم یکن کذالک فلیس منا، یعنی حرف ما رو میگیرن، پس حرف مخالف ما رو چیکار میکنن؟ راو شیعتنا کذالک، یعنی داره بس مدشون میکنه اینطوری. از کدیم محبلا، خب این دو تا رو باید که سندش ضعیفه که ایشون آورده، و ثانیا که خودش هم ظهور داره در وجوب، اتفاقا دارد که والله ما جعل الله لأحد خیارتن تی اتباع غیرنا، اصلا اختیار ندارن که حرف اونا رو بگیرن. محبلش با این شروع کرده، خودش ظهور واضح داره در وجوب مخالفت با اونها، کار به حسن و چیز ندارد. و اونجا هم که دارد که شیعتنا المسلمون لامرنا الاخذون با قولنا، خب جواب سوال این است که آیا شیعه‌ای که اخذ میکنن به قول حضرات معصومین، اخذ شیعه قول معصومین رو واجبه یا واجب نیست؟ واجبه دیگه، واجبه دیگه. شما قصد میکنید، شما میگید مقصود فقط مستحباته که مثلا قول معصوم میره در مستحبات بگید، نه این اطلاق داره، این یعنی چی اصلا؟ بله این فمن لم یکن کذالک فلیس منا. خب اینها منافاتی با وجوب ندارد، بلکه اون روایت اولی صریح در وجوب هم چی آقا هست، چون نفی اختیار میکند. وجه چهارمی که ایشون گفته این است که اماریت این خبر مخالف باشد بر صدورش ان تقیته، نه بر حقا، نه بر چی آقا، ان تقیته. این حرف درستی به نظر ما وجه ایشون وجه متنیه. خود ایشون هم در اینجا اشکال نمی کنه و این وجه صحیحه. یعنی اون چرا که از این نصوص فهمیده می شد این است که امام علیه السلام در اونجایی که خبری رو که مخالف اهل عامه هست القا می کند، او هیچ دایی غیر از اداء رسالت و بیان حکم واقعی در مورد او متصور چی آقا نیست، چون معنی ندارد که، خوفی که ندارد که در اونجایی که به اصطلاح مخالف اهل عامه هست بیان میکند، مخالف بیان میکند. خب اگه خوف داشت که موافقت بیان میکرد دیگه، اگه خوف بود خودش فرموده تقیت دینی و دین آبایی، اگر چنانچه در اونجایی که حکم مخالف عامه بیان میکند، اگر چنانچه خوف تقیه بود اونجا آیا مخالف عامه بیان میکرد؟ میکرد اونجا؟ خیر، خودشون گفته ما تقیبات بکنیم در جایی که خوف هست دیگه. پس همین که یکی از این دو خبر متضمن مخالفت با اهل عامه هست، حکم مخالف اهل عامه رو بیان میکند، معلوم میشه که امام در یک شرایطی بوده در بین اصحاب خودش بوده که هیچ گونه مزاحمه نبوده، کسی نبوده که اینجا ازش تقیه بکند. اینجا فقط داعی او برای بیان این خبر بیان حکم چی بود آقا؟ رسالت خودش بدون مداهم ادا کرده که حکم واقعی باشد. اونی که موافق هست باید ببینیم چرا امام با اونا موافقت صحبت کرده. خب اینم چیزی جز فهمیده نمیشد مگر اینکه حضرت تقیه کرده دیگه، توجه فرمودی موافقه با اهل عامه رو. پس بنابراین این قول درستیه، یعنی توجیه اخیر توجیه خوبیه. و اما نکته ای که اینجا ما وارد شدیم در امروز و دیروز هم اشاره کرده بودیم این است که آیا سبب تقیه فقط موافقت عامه هست؟ سبب حالا نگو، بگو اماره و علامت بر تقیه. خب یکیش موافقت عامه هست، خب ما این رو میدونیم، دوتا خبر متعارض، یکی موافق عامه، یکی چی آقا؟ مخالف. خب این که موافق عامه هست، خود نفس موافقت حاکی از این است که حضرت در مقام چی بود آقا؟ تقیه بود. پس موافقت عامه علامت هست. این رو هم شیخ قبول دارد انصاری و هم صاحب حدائق، همه اصول این قبول دارن که در مواقع تعارض روایات یکی موافق یکی مخالف عامه بود، اون نفس موافقت عامه اماره است بر چی آقا؟ بر صدور اون موافق ان تقیته، همه قبول دارن. اما کلام در یک جای دیگه هست که اختلاف شده و صاحب حدائق تقریبا متفرد هست، نه متفرد، ادعی هم قبول دارن حرفش رو، و شیخ انصاری مخالفه. شیخ انصاری میگه نه، چون شیخ انصاری میدونید که خب بعد سالهای سال بعد از صاحب حدائق رساله نوشته، ایشون میگه از نظر ما اونی که میتوند اماره و علامت و تقیه باشد فقط نفس موافقت مدلول و مضمون خبر هست با فتاوای اهل عامه. دو تا خبر متعارض، یکی که مضمون و مدلولش موافق اهل عامه بود، این موافقت با اهل عامه در دو خبر متعارض، نه در غیر خبر متعارضا، در غیر صورت تعارض مقصود شیخ انصاری نیست. میدونید چرا که چرا دیروز بیان کردم، چندین بارم وجهش بیان کردم، میتونید بگی چیه وجهش که در غیر صورت تعارض موافقت عامه علامت بر تقیه نیست؟
بسیاری از اخبار خودمون هم موافق با عامه
است. آره دیگه، چون بسیاری از اخبار اهل بیت که اصحاب امامی بهش فتوا دادن موافق اهل عامه است. یعنی عامه و خاصه در اون چی هستن آقا؟ مشترکن. مشترکات بین عامه و خاصه در مسائل فرعی فقهیه فراوان هست، فراوانه داریم. در اونجاها تعارضی در بین اخبار وجود چی آقا؟ نداره. اما در خصوص اونجایی که اخبار اهل بیت علیهم السلام متعارض هستن، اگر یکی موافق بوده یکی مخالف، اینجاست که شیخ انصاری میگه این موافقت چی هست آقا؟ اماره هست بر تقیه. همه هم اینو میگن، صحابه هم میگن، دیگران هم میگن که در جایی که دو خبر متعارض بودن، یکی موافق یکی مخالف، اینجا موافقت عامه اماره است بر چی؟ آقا حمله بر تقیه. اما کلام این است که آیا غیر از اینم میتوند سبب تقیه باشد؟ میتوند ملاک دیگری برای حمله خبر بر تقیه داشته باشیم ما غیر از موافقت عامه؟ یعنی ولو اینکه این خبر مضمونش مخالف عامه هست، مخالفه مدلولش، مخالف فتاوای علام، مع ذلك این رو ما حمله بر چی بکنیم؟ آقا تقیه. میتونیم؟ صاحب حدیث میگه میتونیم. بله میتونیم. چرا میتونیم؟ میگه به خاطر اینکه خب خیلی از نصوص وارد شده، انا خالفت بینهم، خب روایات زیاد من آوردم در اون روایات رو در صفحه 330 الى 332، بله در 330 اینجا. خب عبارت ایشون اینه: و ایسا این اصحابنا رضوان الله علیهم خص الحمل على التقیه به وجود قائل من العامه. خودش قبول دارد که اصحاب ما موافقت عامه رو معیار حمل بر تقیه گرفتن، مقصودش در مواقع تعارض است، تعارضه. و به خلاف ما ادعا الیهم الفهم الکلیل و الفکر العلیل من اخبارهم صلوات الله علیهم رأینا ان نبسط الکلام به نقل جملت من الاخبار الداله علی ذلک. یعنی مرامی که ما داریم شاهد میاریم خیلی از اخبار اهل بیت رو که مرام ما رو بیان میکنند. اون اخبار چی هست؟ اخباری که حضرات خودشون گفتن آقا من مخالفت انداختم بین اصحاب امامیه، یعنی خبری مخالف خبر دیگری گفتم. در این اخبار اصلا ملاحظه نشده که این خبری که برای مخالفت حضرت القا کرده موافق عامه باشد. اصلا کاری به موافقت عامه چی آقا؟ ندارد. صرف این که خود اصحاب امامی اخبارشون با هم دیگه تخالف داشته باشد، تخالف داشته باشد. نفس این مخالفت، این دوگانگی، دو دستگی در اخبار به اصطلاح اصحاب امامیه موجب میشد چی آقا؟ موجب میشد که اونا میگن این ادب مذهب سخیفیه، خودشون با هم دیگه اینجور اختلاف دارن و لذا دیگه هم نظر امام واقعی ائمه در میان این مخالفت گم میشه، نمیتونن بگن نظر امام اینه تا در صدد مخالفت ایزا امام یا اون کسانی از شیعه امام که این قول امام رو اخذ کردن اونا رو ایزا بکنن، چون مخالفت که شد تعارض شد گم میشه حرف امام دخل دیگه. خب نمیتونن کی کدوم یکی از این دو قول موافق امام است که این رو اخذ بکنن، ضد هم هم هستن. توجه فرمودید؟ و علاوه بر این بقول بعضی از اصولیین از مثل وحید بهبهانی اینا دیگران گفتن که این خودش هم میگه، میگه مذهب سخیفیه. بعد فمن ذلک ما رواه فی الکافی فی الموثق عن زراره عن ابی جعفر رضی الله عنه قال سألت عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني. سه جور گفته از در. فلما خرج الرجلان، این دوتا که سر اومدن و رفتن، قلت یا ابن رسول الله رجلان من اهل العراق من شیعتکم قد ما یسالان فعجبت کل واحد منهما به غیر ما عجبت به صاحبه. و هم دیگه فرق داره جوابای شما. فقال یا زراره ان هذا خیر لنا و ابقى لكم لو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا. ناس یعنی على عامه، یعنی همه تصدیق میکنن که بعد قول ابی جعفر این قوله. حالا بیاییم به سراغشون عزیتشون بکنیم، وقتی که ما اختلاف بندازم نمیتونم بگن که کدوم یک مخالفه. بعد این روایاتو میاره مفصل، بعد خب اینا دیگه ملاحظه بفرمایید. خب بعد جای دیگه انا خالفت بینهم سئل عن اختلاف بین اصحابنا فی المواقیت قال انا خالفت بینهم. در روایت دیگه قلت له ليس انه ليس شيء اشد علي من اختلاف اصحابنا قال ذلک من قبلی. راوی خیلی مقدس بود، گفت یا ابن رسول الله خیلی به من گرام میاد که اصحاب ما این دور اختلاف داشته باشن، نمیتونم تحمل بکنم. اصلا شد نمیتونم، من خودم این کارو کردم. اصلا
حکم واقعی که گم نمیشه،
گم میشه دیگه. حالا این رو اشکالی است که وحید بهبهانی دیگران برش کردن. توجه فرمودی؟ اشکال کرده وحید بهبهانی بر ایشون که اولا دو تا خبر متعارض وقتی که بدایه ایقای خلاف صادر بشن و هر دو مخالف عام باشن، موافق عام نباشن. خب حالا ما از شما سوال میکنیم یا سوال هدایق، این کلام امام که فرمود فإن الرشد فی خلافهم داخل هر دو نمیشه، هر دو داخلش نمیشن، مخالفت هست دیگه. خب اینجا چیکار بکنیم ما؟ توجه فرمودید؟ میگه یعنی این که شما میگید اساسا تصور ندارد، تصور ندارد، چون هر دو مخالف عامن دیگه، هر دو مخالف عامن. فإن الرشد فی خلافهم، هر دوم رشده، پس این تصور تو درست نیست که دو تا مخالف عامه باشن یکیش برای تقیه بشن، چون صاحبدار قبول دارد. صاحبدار چی میگرد؟ میگرد ولی اینکه یکی هر دو مخالف عامن، ما یکی رو حمله بر تقیه میکنیم، دیگری رو حمله بر تقیه چی آقا؟ نمیکنیم. صبر کن، ایشون میگرد یکی رو حمله بر تقیه میکنیم، دیگری رو حمله بر تقیه چی آقا؟ نمیکنیم. خب اشکال برایش که خب مشخص نیست، ایشون میگه مشخصه. چرا مشخص نیست؟ مگه همین سلطان المواقیت گفته حضرت ما انا خلفتو، اون کلی که حضرت خودش بیان میکنه که کدوم یکی از این دو بدعای مخالفت الغا شده، در نصوص ممکنه اشاره شده باشه. خب اگر شد ما احراز کردیم، خب طبعا اونی که بدعای مخالفت الغا شد، اختلاف یعنی بدعای اختلاف، اختلاف بین اصحاب ما الغا شد، این حمله بر چی میشه آقا؟ تقیه. چون غرضی از ایجاد اختلاف بین اصحاب چیه؟ بفرمایید. تقیه است دیگه. غرضش اینه که ما نشنسن اذیت نکنن دیگه. خب غرض از ایجاد اختلاف فقط چی است آقا؟ تقیه. پس اونی که احراز کردیم به دعای ایجاد اختلاف برای ایجاد اختلاف بین اصحاب الغا کرد حضرت، ولی اینکه مخالف عامن باشه، خود این هم بر چی میشه آقا؟ تقیه میشه. نه به خاطر اینکه موافق علام است، به خاطر اینکه غرض از اصدار این خبر و الغاء این خبر، غرض اصلی فقط چی بود آقا؟
تقیه
بوده. برای بیان حکم واقعی چی آقا؟ نبوده. این جواب به قول معروف دندان شکن حدائق میتوند بشد برای صاحب بفرمایید که وحید بهبهانی. حتی این تعبیر لندن چه کنید درست نیست، تعبیر نامناسبی هست، یعنی جوابش این میتونه باشه.
یه کبرای کلی به ما نمیدونه، یه دوره موارد خاصی که ما دوره
احراز، احراز مصادیق آن میشد جزئی. کبرا که کلیست، کبرا چیه؟ هر جایی که هر خبری به دعای ایجاد اختلاف بین اصحاب الغا شده باشد، اون محمول بر چیست آقا؟ تقیه. حالا مصادیق چه چطور احراز بکنیم؟ مثلا یکیش همون خود نفس اخباره که در همون جا وارد شده، خود حضرت اشاره کرده باشه که من اگر حضرت گفت چرا این حکم رو گفتی، رابی گفت آه چه این چما قبلا ما همیشه اونجوری میگفتی، چرا این حکم گفتی؟ حضرت گفت انا خلافت بینا، من اختلاف انداختم. خب معلومه که خبر دومی برای بدایع ایجاد چیست آقا؟ اختلافه. ایجاد اختلافه که غرض اصلی تقیه.
نگفته که میگه انا خلافت
و میدونم، من دارم الان کلام من رو دقت کن چی گفتم. گفتم اونی که حکم واقعی است، خب خبر یک بار دوبار نمیگن که خبری که مطابق حکم واقعی است متعدد از ائمه علیهم السلام میاد، اون وقت یه بار یه دفعه یه خبری بشنون که برخلاف اونا بوده، خب برای راوی سوال ایجاد میشه طبعا. نمیشه آقا؟ میشه. اگر ما داشتیم خبری که چنین بود که بیاد بگرد یمن رسول الله، ما از شما و آبای شما قبلا اینجور شنیده بودیم، چطور شده این رو گفتی؟ حضرت در اینجا اگر پاسخ بدهد که انا خالفت بینهم، یا اینکه تحلیل بکند اصلا بگرد که اتقیت و دینی و دین و آبایی، معلوم این برای ایجاد اختلاف هست. یا اون احدثیت رو خاطرتون هست؟ احدثیت اونجا گفت که اگر من خود حضرت بهش گفته، گفتن که یه موقع یه چیزی گفته باشم بعدن یه چیزی دیگری گفته باشم، شما چیکار میکنی؟ گفت که خب من به احدث میگیرم. بعد حضرت تعلیل فرمود، گفت که بله ما چون اون اولی رو برای تقیه گفتیم. حضرت خوش گفتا، نگفت اولی رو، اما گفت که بله حرف درسته، یعنی اینه که تو میگیری مطابق واقع هست. بعد تغییر کرد. چرا؟ چون ما تغییر میکنیم، چون ما تغییر میکنیم حضرت بر کی منطبق میشه؟ بر کدومش؟ بر اون اولی. اینجوری این گونه نصوص اگر باشه که موردم دارد، مواردی هم دارد، خب اینجا دیگه حرف صاحب ادراک چی میشه آقا؟ به قول معروف بی مصداق نمیماند. مصداق هم چی آقا؟ داره. بعد وقت اشکال دوم وحید این است که آقا حکم ما مخطئ هستیم، مسببه که نیستیم چند تا حکم در واقع داشته باشیم، حکم واقعی چند تا باشد که حکم واقعی یکیه. به من بگو ای صاحب عدالت، هر دو که برای مخالفت با عامه هست کدومش حقه؟ خب نمیتونیم که. جواب اینا خیلی روشنه. ائمه علیهم السلام حکم حق رو بیان میکردن. اولا معین و تعیین کننده حکم حق فقط مخالفت عامه چی آقا؟ نیست، مرجعات دیگه هستن. خب اگر چنانچه یکی مخالف کتاب بود یکی موافق کتاب، یکی مخالف سنت بود یکی موافق سنت، یکی مشهور شده روایه بود یکی دیگه نبوده، خب اینا علاماتی هستن که حضرات اند تعارض خصوص بیان کردن که حکم حق کدومه. پس قبل از اینکه نوبت به مخالفت یا موافقت عامه برسد، علائم دیگر رو حضرات بیان چی آقا؟ کردن. پس هیچ گونه ایشون بعید میگه داخل اقرار به جهل میشد، اضلال شیعه میشد. اگر اینجوری که شما صاحب حداق میگید، خب دو تا حکم مردم مخالف عامه، خب دیگه چه از کجا بفهمین کدوم حقه؟ جوابش اینه که خب علائم دیگه هستن قبل از این، ما اون علائم رو نگاه میکنیم. تجه فرمودی خب دیگه بس اضلال ناس به اضلال شیعه ایجاد چی آقا؟ نمیشه. بله این هم تازه در صورتی است که ما نتونیم تشخیص بدیم، که به هم بیانی که تازه گفتم. خب اگر چنانچه به اخبار رجوع کردیم و فهمیدیم که کدوم یکی از این دو بدعای ایجاد اختلاف صادر شده، خب معلومه که این رو هم دوباره تغییر بکنیم دیگه. الان فرض این که نتونستیم، بالا نتونستیم، خب تازه میشیم مثل فرض اون سائلی که گفته یبن رسول الله اگر هر دو موافق یا مخالف عامه بشه من چیکار بکنم؟ اطلاقات تخییر که امار تخییر اسودی که حضرت جعل کرده اماریت رو برای اون که اخذه او الفقی دیگه. خب اینا دیگه یک اذلال ناسی ایجاد چی آقا؟ نمیشه. بله
عمدن به تخییر انداختن مثلا مشلل
که خب یه جور
اصلاح دیگه. اونجا جایی که
حالا
خود حضرت عمدن به
تحکیل
نانداخته،
یعنی بیان خوب عمدن نیست، بعد فقدان مرجحاته. یعنی این که آقا نتونستیم که شرط روایی نبوده، موافقت کتاب نبوده، موافقت سنت نبوده، مخالفت عامه هم به عینه‌ای نتونستیم احراز بکنیم، خود حضرت چه فرموده؟ خب حضرت اصلاح کرده؟ خیر، همه هم مشهور هم فتوا دادن به تحکیل. اصلاح یعنی چی؟ درانشون میده میگه اگه اینا نبودن این مرجعات، هر کدوم تو اخذ کردی از نظر من حجت الهی است، تمام شده رفت. این اضلاله؟ نه، خودش جعل کرده دیگه، حجتو جعل کرده، به این کیفیت جعل کرده. بله راحت هم کرده، دین با دین سمها و سهله هم چی از آقا سازگاری دارد دیگه. بله عرض میکنم که یک اشکال دیگری وحید کرده به این که آقا این که شما میگی اساسا درست نیست، اصلا اساسا نمیشه این حرفتو رو قبول کرد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اون موقعی که شیعه اختلاف ندارد، رأیش معلومه و یه وزانتی دارد، امامی دارن، امامشون فتوایی دارد، شیعه هم تقلیدشون بکنن، دین یک مذهب معمولی روشنی هست، مذهب مثل بقیه مذاهب. اون موقع هم تازه این آقایون اهل عامه اینا رو اذیت میکنن بشناسن، تا چه رسد به این که بفهمن که اینا خودشون هم دینشون سخیفه. خب اینا این یک سبب دیگری بر اذیت میشد که بیشتر اذیت بکنن. حرف ایشون اینه، توجه فرمودی. جواب ما این است که نه، این حرف درست نیست، برای این که اولا خود نفس ایجاد اختلاف اینا نمیتونن ببینن که خب کره میخوان اذیت بکنه کدوم رو، این دوتا که متضاد همن. خب حالا رأی ما با کدوم میشه که بخوان که اونا با امام حساس داشتن، با ائمه حساسیت داشتن، و رأی ائمه رو که نمیتونن کشف بکنن. و دیگه این که شما میگید سبب اذیت میشه اساسا اینم درست نیست، اما حرف صاحب‌ادب درسته. یعنی اونا یه چیزی اونا رو آروم میکند، اینا چون در صدد تضعیف شیعه، در صدد تضعیف ائمه، میخوان بگن اینا دین حق نیستن، اینجوری میخوان بگن دیگه. و وقتی خودشون بفهمن که این مذهب هست که خودش سخافت دارد به تعبیر صاحب‌ادب، با این اختلاف به زعم خودشون بفهمن که یک دینی است که خودشون با هم دیگه اصلا معلوم چی به چی هست، خب دیگه دلشون خنک میشه. اینا دیگه وجهی برای انگیزه ای برای تضعیف بیشتر نمیمونه، خودشون ضعف رو به وجدان شهود میکنن دیگه، چه وجهی داره که بیان تضعیفش بکنن؟ تضعیف فرمودی همون حرف صاحب دقایق درسته و شواهد نص داره. این حرف وحید اختلاف اشتهاد در مقابل نصه، انا خالفته بینهم به باطل صحیحه داریم. خب هم با وجدان مطابقت دارد، هم با استدلال مطابقت دارد.
یعنی اگه سه تا حکم بدن، سه تا حکم مخالف اهل عامه باشه،
بله
مثلا سه تا حکم داره سه تا مخالف اهل،
اگر قرینه ای بود نتیجه میگیریم، همین جواب سوال شما نتیجه میگیریم. آقا تحصل من جمعی ما ذکرنا، در جایی که نصوص متعددی بودن، حالا یا دو طایفه بودن یا سه طایفه بودن، همه مخالف چیه؟ اهل عامه بودن، بله. خب حالا در اینجا اگر چنانچه ما به قرینه‌ای توانستیم بفهمیم، مثل همون احدثیتی که مثال زدم و بعضی زوایات، به قرینه تونستیم بفهمیم کدوم یکی از این طوائف یا طایفتین به داعی ایجاد اختلاف صادر شده اند، اگر این رو فهمیدیم، خب اون این رو حمله بر چی میکنیم آقا؟ تقیه میکنیم. اون دو تا دیگر رو میریم سراغش، میریم در ضابطه. بالاخره اون دو تا دیگر یا یکی مشهورن یکی غیر مشهورن، بالاخره موافق کتابن مخالف کتاب، بین اون دو تا ما دیگه این معیارها رو چیکار میکنیم؟ اگر نتونستیم نداشتن اونا، اون وقت بین اون دو تا چی میشیم؟ آقا مخیر میشیم. بله روشن، این حکمش روشنه. و مرحوم سید یزدی گفته که اصلا کی میگه که سببی که داعی هست که به خاطر اون سبب بله اشکال چهارم، بله معذرت میخوام از شما، درسته. اشکال چهارم این است که اشکال با تکرار شبیه به تکراره، که اگر هر دو متعارض مخالف عامه بودن به ایشون میگد، خب میگد ما به همون کیفیتی که شما میگید چگونه تشخیص بدیم کی از اینا به تقیتن صادر شد دیگه؟ خب جواب شما دادیم دیگه، همین خدمت شما دادیم دیگه، توجه فرمودید؟ بله. این رو اشکال مستقلشون و هیچ ذکر کرده که ما هم جوابش الان خدمت شما دادیم دیگه. خب
شما کلام صاحب علاقا میپذیرید؟
100% میپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ حرف بسیار منطقی، حرف درست، در جایی که دو خبر متعارض باشن. خب یه قرینه ای اگر داشتیم و اون قرینه فهمیدیم که یکی از این دو برای ایجاد اختلاف بین اصحاب بود، این رو حمله بر تقیه میکنیم، ولو این که مخالف علام من چی آقا باشه،
چون
ملاک این است که این خبر به داعی تقیه صادر شده باشد، برای بیان حکم واقعی صادر چی آقا نشده.
فرض اینه که قرینه نیست، اگه قرینه باشه خب.
اگر کسی بخواد ادعا بکنه مطلقا قرینه وجود نداره، حرف باطلیه. شاهدش از نص آوردیم خدمت شما که در بعضی از نصوص مشخصه که امام کدوم رو به داعی تقیه گفته. خب همین تمام میشه کار. پس فل جمله هم باشد به نحو موجب جزئیه، حرف صاحب ادعاختی میشه آقا درست میشه. هر جایی که نتونستیم، که به نظر من غالب نمیتونیم البته، توجه فرمودید که تشخیص بدیم، اون مواردی اخباره زیاد نیستن اینا، اگه اینجور بود میشد علل قاعده باز ما بله مراجعات دیگر اگرم نبودن مثل فرض راوی میشه آقا دیگه. راوی چی گفته بود؟ اول گفته خب این رو تعارض کردن، من مشهور بگی. خب اگه هر دو مشهور بودن چی؟ موافق کتاب. و اگه هر دو موافق کتاب بودن گفت مسند، گفت خب مخالف عامه رو بگی. گفت هر دو مخالف یا موافق عامه بودن، چیکار بکنم اونجا؟ خب تازه میریم سر ایسکا. تجه فرمودید اون جواب امام میشد که اون تخیل ازن فتخیل اینجور میشه دیگه.
ازان وجود داشت که سه تا حکم مخالف عامه بخوام بدن و یه دونه موافق عامه میادن، یه دونه مخالفشون که ما قشنگ متوجه بشیم، چه ازان میدن؟
حالا ممکن است که همون وجهی که با دو تا حکم مخالف اونا رو گیج و گمراه میکند، وقتی که سه گروه بشن بیشتر گمراه میکند. تأثیر بیشتر در تغییر اونها دارد. بعدی فرمودید دست داد بر میدارن از ایزا، این شدیدتر میشد. حالا نه، اجازه بید آقا این کلام آخر رو بگم تموم بشه. مرحوم سید یزدی ایشون گفت اساسا ما چه ملزمی داریم بگیم که این سببی که دایی برای بیان غیر حقه تقیه است؟ شما ای شیخ و صاحب دایق در این نقطه استرا مشترکید که آقا همه اصول اینه که گفتن سببی که موجب میشد امام به دایی غیر بیان حق خبر رو القا بکند، اون سبب چیه؟ تقیه. میگه من قبول ندارم، غیر تقیه ممکنه باشه، غیر تقیه مثلا اهرامه هم نباشن اصلا، حضرت بخاطر یک جهتی، مثلا بخاطر یک جهتی، یک حکمتی الان اقتضا میکند که او حکم حق رو چی آقا نگه. جواب ما این است که خب شما داری این رو میگی به قول معروف گفتن که یک تیری در تاریکی انداختن هست. خب حالا بیار واسه ما موردش، بیار مورد مثال نمیزنه، خب این چه فایده ای داره؟ بعدی فرمودید اون سبب چیه؟ خب کسی از اصول این نگفته، چیزی مترقبه نیست، اون سبب باید یک سبب متوقعی باشد که در شأن ائمه هست. توجه فرمودید یک باید در شأن ائمه باشد. شأن ائمه چیه؟ این است که مثلا یک ضرری متوجه اینا بشد، یک خوفی متوجه اینا بشد، کون یک وجهی باشد برای این که اونا دست از اون ادای رسالتشون فلحال در این مجلس بکشن برای حفظ جان خودشون و اعصابشون، این یک سبب وجیهیه. حالا یا به نبی که صاحب حدائق میگرد ایجاد اختلاف که باز غرضش تقیه است، یا اصلا خود نفس این خبر مضمونش موافق هر چی باشد آقا آمه باشد، هر دو این یک سبب اغلاییست، متوقع هست از شعر ائمه، مترقب هست که به خاطر این اونها حکم واقعی رو نگن. حالا اون سبب دیگری که هست چیه شما بگو، ما که به ذهنمون نمیرسه. اگر حالا در یک جایی واقعا شخص احراز کرد که بله اینجا لیس و لابد و الا که حضرت برای اون جهتی گفتی که از قبل تقیه نیست، خب بیار اثبات بکن، ما قبول داریم. ما که به ذهن ما چیزی چه آقا نمیرسد از این. و نکته آخرم که بارها من تکرار کردم که آقا هر خبر موافق عامه ای حمله بر تقیه چی آقا نمیشه، فقط اون خبر موافق عامه ای حمله بر تقیه میشد که چی آقا بله تعارض باشه. بعد اونه که قبلا گفتیم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.